سلام عرض میکنم خدمت اعضای محترم کلیسای ایرانیان لندن ICF و همه عزیزانی که برنامه های کلیسای ما را از این طریق دنبال میکنند. مجدداً میلاد خداوند عیسی مسیح و فرارسیدن سال نو میلادی رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. دعا میکنم سالی پر از فیض و برکت و شادی و سلامتی خداوند رو پیش رو داشته باشید و خیلی زود بتونیم در کلیسا جمع بشیم و با هم مشارکت داشته باشیم، از کلام زنده خدا بشنویم و در کنار هم خدا رو پرستش کنیم. ممنون از هیئت محترم شبانی که به من این فرصت رو دادن که امروز پیغامی که در قلبم هست با شما عزیزان در میون بگذارم. عنوان پیغام من هست بیابانهایی در زندگی. اما قبل از اینکه در مورد پیغام با هم تفکر کنیم، اجازه بدید چند لحظه ای رو با هم در دعا باشیم. پدر جان، شکرت میکنم در نام عیسی مسیح خداوند برای امروز. شکر برای کلام زندت که در هر زمانی خداوندم با ما سخن میگه و ما رو تبدیل میکنه. خداوندم با روح قدوست به ما کمک کن که کلام زنده تو در ما کار کنه و ما رو تبدیل و تقدیس کنه. خداوندم در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. اجازه بدید با آیه از کلام خدا از رساله یعقوب باب 1 آیه 2 پیغام خودم رو آغاز کنم. ای برادران من، هرگاه با آزمایش‌های گوناگون روبرو می‌شوید، آن را کمال شادی بنگارید، زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار می‌آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. عزیزان، در زندگی و رشد مسیحی ما در سفری با خداوند قرار میگیریم. در جاهای کتاب مقدس مشاهده میکنیم که خدا از اشخاص دعوت میکنه که با او وارد سفر بشن. خدا ابراهیم رو دعوت کرد که وارد سفری با او بشه و خودش رو در این سفر به او معرفی کرد. همینطور خدا موسی رو و قوم اسرائیل رو دعوت کرد تا با او وارد سفری بشن تا خدا رو بشناسن. اگر موسی 40 سال در زمین مدیان در بیابون نبود، شاید نمیتونست قوم اسرائیل رو رهبری کنه. همچنین قوم اسرائیل هم بایستی در این بیابون با خدا و استانداردهای او آشنا میشد. همچنین مسیح شاگردان خودش رو دعوت میکنه که با او وارد سفری بشن. در حال حاضر هم خدا از تک تک ما دعوت میکنه تا با او وارد سفری بشیم. اما در مراحلی از این سفر ما به بیابون‌های میرسیم. بیابون جایی هستش که در اون خوش‌سالی هست. هوا گرمه. محیط خشک و بیروح هستش. بیابون جای ترسناکی هستش. تنهایی، دورافتادگی و اینکه نمیدونیم کجا بایستی بریم. تشنه هستیم ولی خبری از آب نیست. جاهایی که حضور خدا رو حس نمی‌کنیم. اون شادابی روزهای اول ایمان رو نداریم. احساس میکنیم اون پیروزی‌های گذشته رو دیگه در زندگی ما وجود نداره. دعاهای ما جواب داده نمیشه و در خوشسالی روحانی به سر میبریم. جاهایی که احساس میکنیم در رشد مسیحی به یک بن‌بست رسیدیم. در سفری که ما با عیسی مسیح شروع میکنیم، همیشه با بیابونهایی روبرو خواهیم شد. جاهایی فکر میکنیم خدا با ما صدها کیلومتر فاصله داره. جاهایی که شکها و چراها به سراغ ما میان. در بیابون روحانی شیطان به ما حمله میکنه تا ایمان ما رو از بین ببره. شیطان نسبت به وفاداری و وعده های خدا شکهایی رو در ما به وجود میاره. اگر خدا هست، پس چرا وضعیت تو چنین هستش؟ اگر تو متعلق به خدا هستی، پس چرا کاری برات انجام نمیده؟ یحیای تعمیددهنده با اینکه خودش اومدن مسیح رو بشارت داده بود و او رو تعمید داد و گفت این است بره که گناه از جهان برمی‌دارد، اما وقتی به زندان میفته با دیدی که یهودیان اون موقع داشتن، فکر میکنه که اگر مسیح اومده، پس چرا من اینجا هستم، و کمی شک میکنه که آیا این همون مسیح هست، و شاگردان خودش رو میفرسته که از مسیح سوال کنن که آیا تو همانی یا منتظر دیگری باشی. در زندگی های ما هم همینطوره. گاهی ممکنه فکر کنیم پس اگر خدا با منه، پس چرا من در بیابون هستم؟ بیابون جایی هستش که ما میترسیم و امید رو گم میکنیم و زنده نگه داشتن این امید در اینجا خیلی سخت هستش. جایی که احساس میکنیم سکوت هست، جایی هست که احساس میکنیم خدا سکوت کرده، فریادها و دعاهای زیادی رو نزد خدا بالا میبریم ولی جوابی نمیاد. بیابون برای مسیح هم بود. اگر برای مسیح که الگوی ما هستش و خداوند ماست بیابون وجود داشته، پس برای ما هم در زندگی مسیحی وجود خواهد داشت. مسیح روی صلیب قسمتی از مزمور 22 رو به پدر میگه: ای پدر من، ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ و در ادامه مزمور نویس اینطور بیان میکنه: و از نجات من و سخنان فغانم دوری، ای خدای من، همه روز فریاد برمیکشم و اجابت نمی کنی، همه شب نیز و مرا خاموشی نیست. این ممکنه امروز درد من و شما هم باشه. در بیابان احساس میکنیم خدا با ما فاصله داره، فاصله گرفته و مثل قبل به ما نزدیک نیستش. البته این احساس حقیقت نداره و درست نیست. بیابان حتی ممکنه به حالت فیزیکی و افسردگی بدن ما هم منتهی بشه. مزمور نویس در مزمور 88 شرایط بیابان خودش رو که در او گیر کرده توصیف میکنه. یکی از دردهای این مزمور نویس درد تنهایی و افسردگی هستش. مزمور 88 آیه 14 اینطور میفرماید: خداوندا چرا جان مرا ترک میکنی و روی خود را از من میپوشانی؟ ابراهیم و سارا از یک بیابان رد شدند. سالها برای بچه دعا میکردند ولی بچه‌ای در کار نبود. یوسف قلب بسیار خوبی داشت. یوسف مطیع اراده خدا بود و دلش با خدا بود، ولی براش مشکلات زیادی ایجاد شد. به او تهمت زدند و بدون دلیل او رو به زندان انداختند و برادرانش به او خیانت کردند. ایلیای نبی از دست ایزابل فرار کرد و رفت زیر درخت نشست و برای خودش آرزو مرگ کرد، گفت خدای منو بکش. ایوب که مردی خدا ترس بود و خدا رو دوست داشت، نمیدونست چرا این بلاها داره سرش میاد. این چراها برای ما هم امروز ممکنه پیش بیاد و با او روبرو بشیم. چرا واقعا در این شرایط گیر کردیم؟ این ویروس کرونا حدوداً نزدیک یک ساله که دنیا رو به هم ریخته و همه میگن پس چرا ما تو این شرایط هستیم؟ چرا این شرایط تغییر نمی کنه؟ اما عزیزان، خبر خوش این هستش که خدا بر همه چیز حاکم هستش و از این بیابونها استفاده میکنه تا ما رو تغییر بده. خدا از این تجربیات سخت استفاده میکنه تا شخصیت ما ساخته بشه و ما به اون نزدیکتر بشیم. این بیابونها در زندگی روح ما رو تصفیه میکنه. در بیابونها اتفاقاتی بسیار عمیق در داخل ما رخ میده که اگر بتونیم درست با اونها برخورد کنیم، کارهای عمیق در شخصیت ما توسط خدا انجام میشه. در بیابونها و گذر از این بیابانها و صحراها هست که در حضور خدا شکسته میشیم. اگر بخوایم خدا از ما استفاده کنه، بایستی اجازه بدیم تا ما رو از مراحل سخت رد بکنه. خدا قبل از این که بخواد برای شما کاری انجام بده، اول میخواد در درون شما کاری انجام بده و بعد به وسیله شما یک کاری رو انجام بده. معمولا این بیابونها چه وقتهایی در زندگی ما رخ میدن؟ چطور باید یاد بگیریم که از این بیابونها رد بشیم و بیرون بیایم و وارد مسیر اولیه خودمون با خداوند بشیم؟ چطور میتونیم که نگذاریم این مانع‌ها بن‌بستی در رشد و زندگی مسیحی ما باشن، بلکه از درون اون سختی‌ها وقتی رد میشیم و در اون طرف صحراها بتونیم با تجربه جدیدی به سفر روحانی خودمون با خدا ادامه بدیم؟ به فیض خدا از این بیابون کرونایی داریم کم کم خارج میشیم. خوبه که با دستانی پر و با یک تازگی روحانی زندگی خودمون رو در این سال جدید آغاز کنیم و به فیض خدا هرچی زودتر با قوت بتونیم به کلیساها برگردیم. در زندگی مسیحی ما با چند پله مواجه هستیم و در این شرایط ممکنه هر کدوم از ما در یکی از این مراحل باشیم. پله اول در ابتدای زندگی مسیحی وقتی به مسیح ایمان میاریم حضور خدا رو ملموس احساس میکنیم. شخصی که به مسیح ایمان آورده زندگیش دستخوش تغییرات زیادی هستش. در این روزها خدا در زندگی شخص کار میکنه. جواب دعاها داده میشه و حضور روح القدس کاملا حس میشه. به اصطلاح شخص در یک ماه عسل با عیسی هستش. در این مرحله انسان مثل یک کودک شیرخواره هست. پله دوم شخص شروع به یادگیری میکنه، یادگیری از کلام خدا، شاگردسازی و انضباطهای روحانی و قدمهای عملی که شخص بایستی برای رشد در ایمان خودش برداره و این مرحله بسیار مهمی هست، چرا که اگر در این مرحله درست شاگردسازی نشه در مراحل دیگه گیر میکنه. و اما مرحله سوم شروع به فعالیت و خدمت کردن هستش. شخص شروع به فعالیت در کلیسا میکنه تا کلیسا و دیگران رو از یافته های خودش برکت بده. مرحله‌ای که بایستی میوه بیاره. اما این مرحله‌ای هست که اکثر مردم در اون مرحله گیر میکنن و اگر به درستی نتونن از این مرحله بیرون بیان دچار سستی و رکود روحانی میشن و پس از مدتی دل سرد میشن. بعد از مدتی کلیسا محیطی کسل کننده براشون میشه و ارتباطشون با دیگران دچار مشکل میشه. احساس میکنن زندگی روحانیشون خشک شده و در رابطهشون با خدا و دیگران دچار مشکل هستن. بیشتر ادای این رو در میارن که حالشون خوبه. حوصله مشارکت ها، موعظه ها و سرود ها رو ندارن. حرف ها و نصایح شبانه و مشارق کلیسا براشون خسته کننده و تکراریه. معمولا میگن که من خدمت در این کلیسا دیگه برام غیر قابل تحمل هست. کسی اینجا من رو درک نمیکنه و من در این کلیسا دیگه برکت نمیگیرم. در این شرایط ممکنه حوصله شرکت در جلسات کلیسا، حتی در جلسات آنلاین کلیسا رو هم نداشته باشن و بگم بابا خسته شدیم دیگه، اونقدر مجازی در جلسات شرکت کردیم، حالا هر موقع حوصله‌شو داشتیم میریم بعدن فیلمشو نگاه میکنیم. در اینجا معمولا این اشخاص کلیساهای خودشون رو عوض میکنن، حالا چه به صورت مجازی چه به صورت واقعی، به این امید که در محیطی جدید بتونن برکت جدیدی دریافت کنن و از این خشکی روحانی در بیان. اما غافل از این که مشکل از جای دیگه هست. این افراد معتقد هستن که اگر کلیسا رو عوض کنن بهتر میتونن رشد کنن و بهتر میتونن خدمت کنن. به جای حل مسئله کلن صورت مسئله رو پاک میکنن. ما در کلیسا نیستیم که هرچی دوست داریم اتفاق بیفته، بلکه در کلیسا هستیم تا اون چیزی که اراده خدا هست و مسیح دوست داره اتفاق بیفته. باید بگم این مرحله بسیار خطرناک و حیاتی هست، چون اگه درست با این مرحله برخورد نکنیم میتونه کلن ما رو از خدا و کلیسا و مشارکت با دیگران دور کنه. بسیاری از افراد در این مرحله درجا میزنن، احساس میکنن زندگی اونها خشک شده و احساس میکنن که اون صمیمیت در ارتباطشون با خدا و دیگران دیگه نیست. خیلی ها ممکنه ادای این رو در بیارن که همه چیز مرتب هستش، ولی در درون خودشون حس میکنن که اینطور نیست. برای رد شدن از این بیابونها بایستی سفری به درون خودمون بکنیم عزیزان. این شرایط فعلی فرصت بسیار خوبی هستش که ما یک سفر عمیق به درون خودمون داشته باشیم و با خدا وقت داشته باشیم. مسیحیت فقط فعالیت‌های بیرونی نیست. کلیسا میریم، پرستش میکنیم، بشارت میدیم، خدمت میکنیم. در جلسات آنلاین زیادی ممکنه شرکت میکنیم. ولی باز میبینیم که یک چیزهای در زندگیمون عوض نمیشه. چرا که در عمق وجودمون هنوز مشکلاتی وجود داره که حل نشده. در اینجا خدا میخواد که ما رو دعوت کنه که به عمق وجود خودمون بریم. اگر میخواییم از این بیابونها رد بشیم، بایستی به این سفر درونی بریم. بایستی توجه کنیم که هدف این مرحله خودمحوری و خودخواهی و توجه به خود نیست، بلکه اجازه میدیم که خدا از طریق روح قدوسش درون ما و عمق وجود ما رو شفا بده و دوباره بلند میشیم و میتونیم با دیدی جدید به کلیسا و خدمت و دیگران نگاه کنیم و معنای محبت واقعی رو درک کنیم. محبتی که به خدا و خودمون و دیگران داریم و از عمق وجود ماست. محبت بدون تظاهر، محبتی که مغرور نیست، محبتی که پولس رسول در اول قرنتیان 13 از اون صحبت میکنه. مثل همین دوران که الان در اون هستیم، اما در همین بیابون ها نیز خدا در وجود ما کار میکنه و برای هر یک از این سختی ها هدفی داره و میخواد شخصیت ما رو با عبور از این بیابون ها تغییر بده. در یعقوب باب 1 آیه 12 اینطور میفرماید: خوشا به حال آن که در آزمایش ها استقامت نشان میدهد، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید تاج حیاتی رو خواهد یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است. خدا میخواد درس هایی رو یاد بگیریم. بایستی به او اعتماد کنیم و امید خودمون رو از دست ندیم. برای افراد مختلف ممکنه این بحران ها و بیابون ها با هم فرق بکنه. این بیابون ها برای شخصی ممکنه بیماری، دوری از وطن، شکست های عاطفی باشه. حتی همین دوران حاضر که در کلیسا با هم مشارکت نداریم و نزدیک هم نیستیم و در تنهایی به سر میبریم و در این بحران کرونا هستیم، ممکنه برای اکثر ما یک بیابون باشه. با خودمون میگیم که خدایا چرا حضور تو رو حس نمی کنیم؟ چرا جواب دعاهای ما رو نمیدی؟ چرا این وضعیت عوض نمیشه؟ در اینجا میتونیم تلخ بشیم، افسرده بشیم و همه چیز رو ول کنیم، یا در این دورانی که هنوز در اون هستیم از این فرصت استفاده کنیم تا به خدا نزدیک بشیم و به درون خودمون بریم، به عمق وجود خودمون بریم و ارتباطمون رو با خدا عمیق‌تر بکنیم. با خدا عمیقاً وقت داشته باشیم. میتونیم در انتظار خدا بمونیم و به او اعتماد داشته باشیم که نقشه خدا برای من چی هستش؟ هدف خدا، اراده خدا برای من چی هستش؟ و برای من چه هدفی داره؟ و به یاد داشته باشیم که آنهایی که خدا رو دوست دارن و طبق اراده او عمل میکنن، همه چیز به خیریت اونها انجام خواهد شد. در این آیه نمیگه آنانی که در شرایط عالی اراده خدا رو عمل میکنن، بلکه در هر شرایطی، حتی در این شرایط سخت، اراده خدا رو عمل میکنن. خدا برکت و خوبی ما رو میخواد عزیزان و میخواد ما رو به شباهت مسیح در بیاره. قسمتی از پروسه شباهت به مسیح صلیب هایی هست که در زندگی مسیحی وجود دارن. کتابی هست به نام شب تاریک روح، نوشته یوحنای صلیبی، که از عارفان مسیحی قرون وسطا هست که به بیابانهایی در زندگی هر مسیحی اشاره میکنه، که هر مسیحی در زندگی و رشد روحانیش با بیابانهایی در زندگی خودش مواجه میشه. در رشد روحانی و زندگی مسیح، ایمانداران دیر یا زود شبهای تاریک و خشکی روحانی رو تجربه خواهند کرد و با بحرانهای ایمانی مواجه خواهند شد. درد صلیب رو تجربه خواهند کرد. در جاهای احساس میکنند که خدا صدای اونها رو نمیشنوه. این تجربه ها در زندگی روحانی وجود دارند و بایستی بدونیم که با اونها روبرو خواهیم شد و این تجربیات برای ساخته شدن شخصیت ماست. مسیحیت در این نیست که همیشه همه چیز عالی باشه و دائما در برکات و شادی قوته‌ور باشیم. بحران‌ها قسمت‌های واقعی از زندگی مسیحی هستند. اگر دیدید که در زندگی روحانیتون هیچ بیابونی وجود نداره و همه چی عالی هست، حتما روی ایمان خودتون و رابطه خودتون با خدا یک بازنگری بکنید. در طول تاریخ میبینیم بیابونهای زیادی برای مسیحیان بوده، مثل جنگ ها، بیماری ها، ولی میبینیم که مسیحیان بسیاری در این دوران ها واقعا باعث برکت شدن. در این دوران های سخت دیگران رو حتی در محل های دور از زندگی خودشون خدمت کردن و حتی جان خودشون رو از دست دادن. نمونه اون در ایران خودمون هست که میسیونرهای زیادی در شرایط سخت در ایران در قحطی و بیماری اومدن و مردم رو خدمت کردن و جان خودشون رو از دست دادن. پولس رسول در رومیان باب 5 آیه 3 تا 5 اینطور می‌فرماید: نه تنها این، بلکه در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد و بردباری شخصیت را می‌سازد و شخصیت سبب امید می‌گردد و این امید به سرافکندگی ما نمی‌انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دل‌های ما ریخته شده است. حالا اگر از این بیابون‌ها رد بشیم و به خدا اعتماد داشته باشیم، خصوصیات ما در اونور بیابون‌ها چه خواهد بود؟ این سریب‌ها در زندگی ما یک بار و دوبار نیستن عزیزان، اما هدف خدا این هستش که ما با یک شخصیتی متفاوت از این آزمایش‌ها و سختی‌ها بیرون بیاییم. خصوصیات انسان‌هایی که از این بیابون‌ها رد میشن چه خواهد بود؟ اولین خصوصیتی که میتونم بهش اشاره کنم این هستش که گذر از این بیابون‌ها باعث میشه که ما شکسته و فروتن بشیم. هدف خدا خرد کردن ما نیست، بلکه هدف او خرد کردن غرور ما هستش. غرور سمی هستش که شیطان پس از سقوط انسان وارد طبیعت انسان کرد و این غرور بسیار بسیار خطرناکه. غرور میتونه در رابطه ما با خدا، با دیگران و با خودمون مشکل به وجود بیاره و ما رو دوچار یک خودفریبی کنه. اما خدا میخواد ما رو از این وضعیت بیرون بیاره و اون رابطه عاشقانه رو با ما داشته باشه. خدا میخواد هویت زیبای ما در مسیح بیرون بیاد و این هویت درگیر غرور و خودخواهی نباشه. هدف خدا فروتن ساختن ما و اینه که تسلیم خداوند بشیم. مسلماً خدا مسبب این بدبختی ها و این بیماری خطرناک نیست. ما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که بسیاری از مشکلات ما تبعات عمل کرده بد خود انسان هستش، اما خدا در هر شرایط حاکم هست و گاهی خدا اجازه میده که اتفاقاتی بیفته تا مردم چشمانشون باز بشه. خدا فرصت میده که بشر به خودخواهی خودش آگاه بشه، به ظلمهایی که به دیگران میکنه آگاه بشه و فروتن بشه و در مورد کارهای خودش تعمق کنه و به صدای خدا و فریادهای دیگران گوش کنه. این دوران دورانی برای بازنگری انسان به درون خودش بود و بسیاری از انسانهایی که به خدا حتی اعتقاد نداشتن تغییر رویه دادن و فهمیدن که همه چیز در دستان خداوند هست. مردم فهمیدن که تو این شرایط سخت فقط نیاز به ارتباط با خدا دارن. درست هست که ما در کلیسا نیستیم، ولی شرکت در جلسات دعا و جلسات کلیسا و نیاز ارتباط با خدا پررنگتر شده، چون مردم فهمیدن که چقدر به خدا نیاز دارن. بسیاری از ایمانداران در سراسر دنیا از ارتباط با خدا رو به صورت جدی فراموش کرده بودند، اما الان فهمیدن که بدون ارتباط با خداوند انسان مرده هستش. خدا قوم اسرائیل رو در بیابون گذاشت تا فروتن بشه، تا خدا رو فراموش نکنه. در تثنیه باب 8 آیه 2 اینطور می‌فرماید: بیاد دارید که چگونه یهوه خدایتان شما را 40 سال در بیابان رهبری کرد تا شما را خار و زبون ساخته بیازماید و آنچه در دل شماست بداند که آیا فرمانهای او را نگه خواهید داشت یا نه. وقتی ما خوب فروتن میشیم، باعث میشیم خدا بیشتر ما را به کار ببره. بسیاری از غرورهای ما که از نفس اماره ماست در سختی ها و جفاها خورد میشن. خدا افراد مغرور رو به واسطه سختی فروتن میکنه. خدا از همین بحران کرونا که دنیا رو به هم ریخت استفاده کرد تا انسانها رو فروتن کنه و انسانها به یاد داشته باشن که همه چیز در دستان خدا هستش. انسانها به جای رسیده بودن که هیچ چیز براشون مهم نبود. همه چیز رو از بین میبردن. انسانها، حیوانات و خلقت نیکوی خدا رو. انسان فکر میکرد که مرکز این دنیا هست و همه چیز در او خلاصه شده. ولی خدا گفت حالا موقع اون هستش که با فروتنی به حضور خدا بریم و فقط روی او رو بطلبیم. کاروالت میگه ریشه و منبع گناه غرور انسانه که میخواد داور خودش و همسایش باشه. روحیه داوری به اینکه دیگران رو از خود کوچکتر دیدن و از بالا به افراد نگاه کردن و اینکه زندگیمون رو در کنترل خودمون میبینیم. هدف خدا این هستش که ما از نگاه مغرورانه به خودمون و دیگران دست برداریم. متوجه بشیم که چقدر به اون نیاز داریم و همه چیز حول خدا میگرده نه ما. در رساله یعقوب باب 4 آیه 6 اینطور میفرماید: اما فیضی که او میبخشد بس فزونتر است. از همین رو کتاب میگوید خدا در برابر متکبران میایستد، اما فروتنان را فیض میبخشد. پس خدا میخواد ما فروتن بشیم. اما دومین نکته ای که وقتی که انسانهای از این بیابونها رد میشن شخصیتشون چه تغییری میکنه اینه که متوجه میشن که این زندگی پر از رمز و راز هستش. به عمق بیشتری از پر رمز و راز بودن زندگی پی میبرن. خیلی از اتفاقات این زندگی رو ما درک نمی کنیم. خیلی وقتها علت چراها رو ما نمی دونیم. حتما داستان یعقوب رو بارها و بارها مطالعه کردید. یعقوب واقعا نمی دونست چرا این بلاها داره سرش میاد، اما به خدا اعتماد داشت. همه سوالها در طول زندگی ما جواب داده نمیشه. همه بیماری ها شفا پیدا نمی کنه. وقتی جواب چراها رو نمی دونیم بایستی یاد بگیریم که با ایمان تسلیم بشیم. بایستی یاد بگیریم که بگیم من نمی دونم، ولی پدر آسمانی من که عاشق منه و خوبی منو می خواد اون می دونه و او حاکمه و من به او اعتماد می کنم. دست من در دستان او هستش. پدری که مسیح میگه تک تک موهای ما رو می دونه چند تاست. خدایی که در کنترل هست و ما در کف دستان پرقدرت او هستیم. خدا ماورای اون چیزی هست که ما بتونیم کارهای او رو درک کنیم. در عبرانیان باب 11 آیه 6 اینطور می‌فرماید: و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت، زیرا هر کی به او نزدیک می‌شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد. خیلی ها در زندگیشون مایوس هستن چون خدا بر طبق توقعات اونها عمل نکرده. در صحراها و بیابونها بایستی یاد بگیریم که خودمون رو با نقشه خدا منطبق کنیم. در باغ جتسیمانی مسیح گفت نخواست من بلکه اراده تو پدر انجام شود. باید ایمان داشته باشیم که در حق اونهایی که خدا رو دوست دارن و طبق اراده او عمل میکنن همه چیز به خیریت در کار هستش. آگوستین میگه اگر فکر میکنی خدا رو کاملا میشناسی بدون که او خدا نیست. در زندگی یوسف اتفاقات بعد بسیاری افتاد، ولی خدا برای او نقشه عظیمی داشت و یوسف با اطاعت و اعتماد به خدا پیش رفت تا به جلال رسید. ما نیز بایستی به خدا و نقشه های او اعتماد داشته باشیم. بایستی به خوبی خدا اعتماد کنیم. بدونیم که همه چیز در کنترل خداست. خدا هست که ما رو حفظ میکنه. حتی در تاریکی ها و بنبست های زندگی ما رو از وادی های سخت میگذرونه. در اشعیا باب 41 آیه 13 اینطور میفرماید: زیرا من یهوه خدای تو هستم، دست راست تو را میگیرم و به تو میگویم مترس، من تو را یاری خواهم داد. و اما سومین خصوصیت شخصی که از این بیابون‌ها رد میشه این هستش که یاد میگیره که از عمق بیشتری در انتظار خدا بمونه. یاد میگیریم که چطور بیشتر و بیشتر در انتظار خدا صبور باشیم. در سختی‌ها و بیابان‌ها هستش که ما یاد میگیریم در انتظار خدا صبر کنیم. یاد میگیریم صبور باشیم و منتظر خدا باشیم. این به معنای تنبلی نیستش که هیچ کاری نکنیم تا خدا همه کارها رو انجام بده، بلکه یاد میگیریم که برای انجام نقشه های خدا در زندگیمون صبور باشیم. مزمور 62 آیه 1 و 2 اینطور میفرماید: برای خدا و بس جانم در سکوت انتظار میکشد، زیرا نجات من از جانب اوست. او یگانه صخره و نجات من است و دژ بلند من، پس هرگز جنبش نخواهم خورد. یا در مزمور 27 آیه 14 اینطور می فرماید: برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار. آری منتظر خداوند باش. یا در مزمور 130 آیه 5 و 6 اینطور می فرماید: منتظر خداوندم، جان من در انتظار است و امیدم بر کلام اوست. جان من برای خداوند انتظار می کشد، بیش از انتظار کشیدن نگهبانان برای صبح. آری بیش از انتظار کشیدن نگهبانان برای صبح. عزیزان، منتظران خداوند هرگز خجل نخواهند شد. فکرهای ما با فکرهای خدا فرق میکنه. فکرهای خدا برای ما فکرهای سلامتی هستش. ابراهیم یاد گرفت در انتظار خدا بمونه. خدا در سن 75 سالگی به او گفت پدر قوم بزرگی خواهی شد. سالها برای فرزندی صبر میکنه و پس از اینکه صاحب فرزند میشه، خدا به اون میفرماید فرزند خودت رو برای من قربانی کن. و او باز با ایمان برای خدا انتظار میکشه. موسی با 40 سال بودن در بیابون یاد گرفت چطور در انتظار خدا باشه. داوود در انتظار بودن خدا رو یاد گرفت و مسیح یاد گرفت در انتظار خدا بمونه و اراده پدر رو اجرا کنه. مسیح در سن 30 سالگی خدمت خودش رو آغاز میکنه. 40 روز برای آزمایش به بیابون میره. قسمت‌های زیادی از زندگی مسیح انتظارها و آزمایش‌ها هستش. او که الگوی ماست در آزمایش‌ها قرار گرفت. پس ما هم باید مثل او در آزمایش‌ها قرار بگیریم و از این آزمایش‌ها بیرون بیاییم. پس به جای کلافگی باید یاد بگیریم صبور باشیم. به جای تعقیب شدن در این شرایط بگیم من نمیدونم داره چی میگذره، اما خدا میدونه و با اعتماد به او برای او انتظار بکشیم. و اما مورد چهارم، جدا شدن عمیق‌تر از این دنیا هستش. یاد می‌گیریم که انقدر محکم به این دنیا نچسبیم. سختی‌ها و بیابان‌ها باعث میشن که انقدر به سرعت این دنیا، نقشه‌های این دنیا و مال این دنیا نچسبیم. وقتی از این بیابان‌ها بیرون میایم یاد می‌گیریم که اینقدر به این دنیا نچسبیم و چون در بیابان تجربه خوبی با خدا داشتیم. در یوحنا 17:14 مسیح می‌فرماید من کلام تو را به ایشان دادم، اما دنیا از ایشان نفرت داشت، زیرا به دنیا تعلق ندارند، چنان که من تعلق ندارم. یا در اول قرنتیان باب 7 آیه 31 در قسمت آخر آیه 31 اینطور می‌فرماید زیرا صورت کنونی این دنیا در حال سپری شدن است. گاهی طوری به این دنیا و چیزهای اون فکر می‌کنیم و دل می‌بندیم که انگار قرار همیشه اینجا باشیم. عزیزان، ما به این دنیا تعلق نداریم. بایستی از کنترل مادیگرایی آزاد بشیم. ما به این دنیا نیومدیم که فقط مصرف کنیم، بلکه بایستی به ابدیت و انجام اراده پدر آسمانی فکر کنیم. ما برای یک ملکوت ابدی و یک رابطه ابدی با خدا خلق شدیم. راز آرامش قلبی ما نچسبیدن به این دنیا هست. از زیبایی های خلقت بایستی لذت ببریم، اما نبایستی در تله های این دنیا بیفتیم و اسیر بشیم. این اسارت ها میتونه هر روز ما رو از خدا دورتر کنه و خدا میخواد که ما یاد بگیریم که به خدا بچسبیم و اینکه زندگی حول من نمیچرخه و همه چیز در کنترل من نیست و یک روز من هم خواهم رفت و زندگی و در نزد خداوند زندگی ابدی خواهم داشت. در لوقا باب 16 آیه 13 اینطور می‌فرماید هیچ غلامی دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگری را خار خواهد شمرد. نمی‌توانید هم بنده خدا باشید هم بنده پول. دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم داشت به سمتی می‌رفت که مادیات حرف اول برای بسیاری از مردم رو میزد. اما مورد پنجم و مورد آخر که میخوام بهش اشاره کنم، محبت ما به خدا و دیگران عمیق‌تر خواهد شد. مسیح به میان ما آمد تا ما جنس محبت واقعی خدا رو درک کنیم و خدا و یکدیگر رو محبت کنیم. شرایط سخت و بیابون باعث میشه که بیشتر در خدا عمیق بشیم و بیشتر خدا رو بشناسیم. خدایی که ذاتش محبته و با شناخت بیشتر او میتونیم خدا و دیگران رو بیشتر محبت کنیم. سختی ها باعث میشه که بردباری و صبر در ما شکل بگیره. عزیزان، اگر بخوایم خدا رو بشناسیم، بایستی مسیح رو بشناسیم. مسیح الگوی محبت هستش. او اول ما رو محبت کرد. اما برای شناخت مسیح و محبت مسیح بایستی به شباهت او در بیاییم. و یکی از راه‌های شباهت ما به مسیح اینه که در رنج‌های مسیح نیز با او شریک بشیم. بایستی در سختی‌ها به محبت او اعتماد کنیم و صلیب خودمون رو برداشته به دنبال او بریم. اگر بخوایم محبت ما به خدا و دیگران عمیق بشه، بایستی عمق این محبت ازلی و ابدی رو درک کنیم و در سختی‌ها که میتونیم و در سختی هاست که میتونیم بیشتر این محبت رو به یاد بیاریم. در اول یوحنا باب 4 آیه 7 تا 9 اینطور میفرماید: ای عزیزان، یکدیگر رو محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت میکند از خدا زاده شده است و خدا را میشناسد. آن که محبت نمیکند خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیات یابیم. باشد که به یاد داشته باشیم همیشه که این بیابونها و سختیها در زندگی ما برای خوب کردن ما نیست، بلکه برای تبدیل و شباهت ما به خداونده. برای این هستش که بیشتر فروتن بشیم، یاد بگیریم که در این دنیا رازهایی هست که ما از اون سر در نمیاریم. یاد بگیریم که با بردباری و صبر برای خداوند انتظار بکشیم و به این دنیا و ابزارهای او وابسته نباشیم و یاد بگیریم که به شدت یکدیگر رو محبت کنیم. با آیه ای از کلام خدا میخوام پیغام خودمو تموم کنم. از اول پتروس باب 1 آیه 6 تا 7 اینطور میفرماید: و در این بسیار شادمانید، هرچند اکنون زمانی کوتاه بنا به ضرورت در آزمایش‌های گوناگون غمگین شده اید، تا اصالت ایمانتان در بوته آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و تجلیل و اکرام بیانجامد، همان ایمان که بس گرانبهاتر از طلاست که هرچند فانی است به وسیله آتش آزموده می شود. با هم چند لحظه ای رو دعا بکنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم برای حقیقت کلام زندت خداوندم. خداوند و فیض عطا کن که هر روزه در سختی ها، رنج ها و در بیابون های زندگی امید و اعتمادمون خداوندم به تو باشه و با فروتنی درد هامون رو به حضور تو بیاریم تا تو تسلی ما باشی. خداوندم تو به ما آرامش بدی، به ما قوت بده که با ایمان جلو بریم خداوندم و درک کنیم که تو خداوندم دانای مطلق هستی و فقط تو از رازهای این دنیا با خبر هستی. همچنین خداوندم با صبر و تحمل و با ایمان برای تو انتظار بکشیم خداوندم و یکدیگر رو محبت کنیم و به یاد داشته باشیم که زندگی این دنیا گذراست و زندگی ابدی ما در حضور تو هستش خداوند. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. ممنون عزیزان که با من بودید و حال فیض خداوندمون عیسی مسیح، محبت خدای پدر و دوستی و رفاقت روح القدس با تک تک شما عزیزان باشه. فیض و برکت خداوند با شما. آمین.